بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام و همه حق داران صلواتی اهدا
میکنیم.
خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی حفاظت فرمود و توفیقی که در این ایام شریف که تعلق به وجود مبارک حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه داریم، در خدمت شما خدمتگزاران نظام اسلامی و بندگان شایسته خدا باشم و چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون میشم. یکی از مطالبی که از آیات متعددی از قرآن کریم استفاده میشه و از آموزه‌های قرآن به شمار میره اینه که آدمیزاد در این عالم دائما در حال داد و ستد و خرید و فروشه. نمیدونم شما در این باره هیچ فکر کرده بودید تا مهان یا نه. درباره بعضی می‌فرماید که بعضی از انسان‌ها هستند از تجارتشون سود می‌برند و به سودهایی می‌رسند که تمام شدنی نیست. تجارتشون هم هرگز کساد نمی‌شه و شکستگی و زیان هم نداره. بعضی دیگه هستن که تجارتشون سودی نداره. بعد از این تجارتشون پشیمان خواهند شد و نتیجه جز بدبختی نخواهند. در یه جا می فرماید فما ربحت تجارتهم. آشنا هستید این جمله در قرآن؟ ربحت از واده ربح، یعنی سود نکرد تجارتشون. در باره این کسان میگه که اینا تجارتشون سودی نداره، ضرر میکنه. در باره یه عده دیگه میفرماد یرجون تجارتن لن تبور. اینا امید دارن به یک تجارتی که هیچ ضرر و زیانی نداره. و بالاخره یه جا میفرماد میخواد یه تجارت خوبی به تو معرفی کنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواد یه تجارتی به شما نشون بدم که نتیجهش اینه که وقتی اون تجارت رو انجام میدید هیچ وقت مبتلا به عذاب الهی نمیشه. این هم یک بیان است از ما. و بالاخره این بیان معروفی که همه شما صدها بار شنیدید و خوندید و شاید خودتون هم مورد گفتگو قرار دادید، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا با بندگانش معامله کرده، خرید فروش جنسی را از اونها خریده و در مقابلش بهای گران و نفیسی به اونها مرحمت می‌کنه. اون جنسی که از اونها میخره مال و جانشونه. میگه من حاضرم میخرم ازتون. مال و جانتون رو به من بفروشی. من یک بهایی بهتون میدم که هیچ پایان پذیر نیست. خوشیهاش و سعادتش ابدیست. و ان لهم الجنه در مقابل بهشت ابدی. شما یه عمر کوتاه موقتی حالا فوقش مثلا 100 سال اینا به من بدید، من دو آخرش بهشتی به شما میدم که عمرش هزاران میلیون ها میلیارد ها سال تمام نمیشه. تجارت پرسودیه. آدم 100 سال بده میلیارد ها سال، اونم به نحو خیلی بهتری دریافت کنی. اینم رو خدا اسمش گذاشته خرید فروش. اشترا یعنی خرید. ان الله اشترا من المؤمنین. خدا از مؤمنین جان و مالشون را خریده. به یک معنا وقتی تحلیل بکنیم، ما دائما در حال خرید فروشی، در حال داد و ستدیم. این لحظه ای که بنده اومدم اینجا خدمت شما مزاحم شدم، یه لحظه عمرمو دادم دیگه. دیگه برمیگرده؟ در مقابل چی گرفتم؟ اگه درست کار کرده باشن، در مقابلش پاداشی بسیار گران قیمتی دریافت میکنم. اما ممکن است یه چیزی هم بگیرم که بعدش خیلی پشیمون بشم. اگه اینا باور کردیم، ناچاریم باور کنیم ما، چون دائما داریم هی عمرمون رو بین اون میدیم، بخوایم و نخواهیم داریم میدیم. یه خود به زن و فرزند میدیم، یه خود به همسایه و همکار میدیم، و بالاخره از اون میگیرند و اون ما داره میگیره میگذاریم، چیزش نمیمونه. اموال هم هزاری نگرش داریم و تو بانک های لوکزامبورگ هم بسپاریم و هیچ دست نخوره و هر روز هم سود. آخرش دم مرگ همش رو میگیره، هیچیش برام با خودمون نمیبریم. حالا یا کم کم میدین یا یک جا دم مرگ میگیره، چیزی باقی برای ما نمیمونه. اگه اینجور هست، عاقلانه اینه که فکر کنیم در مقابل این دادن چی میستدیم، چی میگیریم. داد و ستد، تجارت، خرید فروش، بدبستان. ما که دائما در حال این است که عمرمون را و متعلقاتمون را هی داریم ازش میگذنیم، داریم میدیم، در مقابلش چی دریافت میکنیم؟ این تعبیرات قرآن برای اینه که ما را متوجه کنه که شما دائما بخواهید و نخواهید دارید داد و ستد میکنید. یه مشتری خوب پیدا کنید، مشتری که جنساتون را به قیمت بهتر از دیگران بخره براتون. چیزی که در مقابلش دریافت میکنید که چیزی نباشه زود گذر، بچه گول زنک. من با اینکه دیگه عمرم گذشته و دیگه هر چی باید بدم دادم دیگه بر نمیگرده، اما بازم از خدا میخوام این لحظاتی که باقی مونده بهم یاد بده که به چی ما چی معامله کنم. به چند لحظه دیگری شاید باقی باشه، در مقابل چی بدن. حالا اینا داشته باشید، یه مقدمه دیگر هم بهش اضافه کنم. ما در معاملاتی که در دنیا انجام میدیم یا یک کالایی رو تهیه کردیم یا خدمتی را. معمولا خرید فروش همون اجراسی تهیه میکنیم، تولید میکنیم، پارچه میبافیم، هم صنعتی میسازیم، کاری انجام میدیم، یه چیز محسوسی است. اینه دیگه، یه طاقه پارچه است. کسایی که صنایع دستی دارن، فرض کنید یک قطعه طلایی را ساختند، الان به صورت یک وسیله زینتی زیبای خیلی قیمتی جنسی میبرن تو بازار، عرضه میکنن، کارشناس هم میشناسن اینقدر قیمتیش. این جنس ها هر که ببره بازار به کارشناس نشون میده، منصف باشه طرف، یه قیمت مشخصی داره. هر که باشه، فرض فرمایید یه قطعه طلای زینتی ساخته شده، قیمت کردن 1,000,000 تومان، یه انگشتری است. من ببرم یه انگشتر رو نشون بگم قیمتش چنده، میگه 1,000 تومان، 1,000,000. بچه منم بره همینو میگه، دشمن منم بره همینو میگه، قیمت این جرسیه. دیگه نمیپرسن که تویی که فروشنده ای چه جور آدمی هستی، اینا به چه نیتی ساختی. حالا ساختم میخوام بفروشم، بسم الله، این جنسش این قیمته، میخوای این چکش این پولش بگیرو جنس رو تحویل بدی. نیست این تو؟ شما این شاخ رفتید جنسی بفروشید یا بخرید، از طرف بپرسید که اینا به چه نیتی ساختی. به شما چی؟ جنس بخواییم رسون. حالا من به هر نیتی ساختم، مال خودم به خودم مربوطه، من تولید کردم میفروشم. اما بازار خدا اینجور نیست، اینجور نیست که هر کسی یه جنس خاصی را ببره عرضه کنه با یه قیمت ازش بخره. بسیار قیمت‌های متفاوت داره یک جنس. یعنی چی؟ جنس‌هایی که ما عرضه می‌کنیم بالاخره جان و مالمون و اعمالمونه که به خدا تقدیم می‌کنیم. حالا فرض کنید دو رکعت نماز رو تقدیم میکنیم، خدای ما این دو رکعت نماز بخونیم برای تو، چون تو هم کردی انجام. شما خیال میکنید هر کس این دو رکعت نماز رو یک جور بخونه، یک جور مزد بهش میدن، یک قیمت میخرن؟ این جور نیست. تو بازار دنیا هر جنسی قیمتی داره، هر که ببره همین قیمت. اما در بازار آخرت، در بازار خدا، اول نگاه میکنه اینا با چه نیتی ساختی، این کار رو برای چی انجام دادی. اگر این را برای جلب توجه مردم کردی، برو از مردم مزدشو بگی، به ما ربطی نداره. اگر این جنس ها ساختی و تحویل دادی، تو موقع انتخابات به رأی بدن، خب برو رأی تا بگیر، به خدا چرا بده. اون وقتی ما ازت میخریم که اینا برای من ساخته باشه. حتی اگه دو تا نیت توش باشه، بگم هم برای خدا هم برای این که فلانی هم تعریف همو بکنه. اگه 50% چی؟ 50% چطوره؟ مزد 50%ش هم میده؟ ابدا. میگه انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، هر کس برای من شریکی در کاری قرار بده، من سهم خودم رو به شریک واگذار میکنم. میگم اینجور جنسی من نمیخوام. دو رکعت نماز خوندم من، مثل نمازی که همه مؤمنین، علما و بزرگان میخونن، قرائت درست پایانش. خدا به فرشگاه میزنه بزنید تو مغزش رو برونش. چرا؟ اینم برای من نخوندی، خوندی به اینکه به دیگران نشون بدی که من چه نماز خوبی میخونم. برو موزشو بگیر از اینا. انا خیر شریک، من بهترین شریک. اگر کسی در کاری برای من شریکی قرار بده، من سهم خودم را به اون شریک واگذار میکنم. این شما همش مال تو. این دو تا فرق. یه فرقش این که به نیت ها تفاوت میکنه. از 1,000,000 بگیرید تا 1,000,000,000 تا 1,000,000,000، یک کار تفاوت قیمت داری. کمی کار بود، مگه چقدر وقت برد، چقدر انرژی صرف کردم، نیتت چی بود. حالا یکی دوتا مثال بزنم ببینید چی جوری. ما چه کاره ایم؟ یه مثالی بذارم که کمومیش با کار شما هم بی ارتباط نباش. فرض کنید یه کسی 40 سال پیش ریخته، برمیگردیم پیش از انقلاب، 40-50 سال پیش زمان رژیم گذشته، رفته بود درس خونده بود، زحمت کشیده بود، تجربیاتی اندوخته بود، یه سردوشی هایی گرفته بود و شد رئیس شهربانی شهری. نه دزدی کرد، نه رشوه گرفت، نه هیچی. موقع خودش هم همیشه اول وقت میومد سر کار، آخر وقت هم میرفت، به هیچ کس هم بد اخلاقی نمی کرد، زورم نمی گفت، فقط حقوق خودش رو میگرفت و میره. این یه جور کاره. همون شخص اگه در کارش کارشکنی میکرد برای مردم، و برو امروز برو فردا بیا، جناب سرهای جلسه دارن، حالا وقتشون گرفته است، فردا بیا، آخرش اومد اشاره میکرد زیر میز نگاه میکن، این پاکتی باید بذاری اونجا زیر میز. کار همین کار بود، اما نیتش و مقدماتش فرق می‌کنه. خب حالا اوناش که معلومه که ارزش منفی داره توش، دزدی و رشوه‌خواری و ظلم و حق‌کشی و تبعیض و هزارها ارزش منفی است، اوناش که همون جهنمی هاست. فما ربحت تجارتهم، تازه اونش که خوبه بود، کار بسیار خوبی، آدم وظیفه شناس، سر وقت بیا، سر وقت برو، با همه خوش اخلاق کار مردم را بینداز. ببینیم این از نظر الهی چقدر مزد داره کارش، چقدر میارزه. در زمان امام کاظم سلام الله علیه یه شخصی بود، اون وقتی نیست که حالا مثلا یک کسی صاحب یه گاراج یه مثلا ماشین کرایه میده، اون وقت هم شتردارایی بودن، شتر کرایه میدادن. یکی بخواست بره مسافرت، میرفت از اونجا، از اون جایی که نگهداری شترها میکرد، اون آقل و اینا، یه شتر کرایه میکرد و من میرم مثلا تا تهران و فردا پس فردا برمیگردم. چقدر مهم میگیری؟ اینقدر که این کرایه شو شطور نردارو. یه شخصی بود به نام صفوان جمال، اسمش صفوان بود، کارش هم شطوربانی بود. جمال یعنی جمل داشت، شطور کرایه میداد. یه روز حاکم مدینه که از طرف هارون الرشید حاکم اونجا بود، رفت از صفوان و گفت شتراتو به ما کرایه بده، میخوام برم حج، از مدینه میخواست بره مکه. اون آقا شد کارش همینه دیگه، یکی فرض کنید ماشین کرایه میده، حتی یه تاکسی دار، وقتی میاد سوار میشه میپرسه تو کی هستی کجا هستی، سوار میشه میگه اینقدر کرایت شد، میگیره. یا ماشین کرایه میکنه هر که باشه بینند. اونم اومد شطور ازش کرایه کردم راه مکه، میخوام برم مکه باشم حج به جا بیارم. خیلی هم با رغبت، چه بهتر که اون شطور درگاه خدا و برای مکه کرایه بده. هیچ کرایه داد و برگشونم موزش کرایش همین رو گرفت و گذشت. بعد از مدتی خدمت امام شرفیاب شد. حضرت فرمودم شنیدم شطورات رو به دستگاه خلافت کرایه میدی. ما شطوربان هستم، کارم همینه. اونم برای رفتن حج میخواد. حالا این نکته رو دقت بفرمایید. فرمود اون وقت که شطور رو گرفت سوار شد، تو دلت میخواست این زنده بماند تا برگرده کرایه تو رو بده؟ مثلا اجاره کرد 100 دینار مثلا، تو دلت میخواست بگی خدا کنه این زنده باشه برگرده کرایه ما رو بده، شو هم شطورمون رو بیاره هم کرایه ما رو بده. دوست داشتی این زنده بمونه تا این بعد از سفر برگرده یا نه؟ خب البته شطورم رو میخواستم، مزدش رو کرایش رو میخواستم. فرمود این معناش این است که تو دوست بداری یک دشمن خدا چند روز دیگه زنده باشه. دوست داری دشمن های خدا زنده باشه؟ و وقتی زندن ظلم میکنن به بندگان خدا؟ شخص ممکنه بگه من تو اون دستگاه درسته کارمند اون دستگاه بودم، اما کار من این بود که برای نظم مردم، حفظ امنیت، جلوگیری از خیانت پشت میز نشسته بودم یا دستور میدادم یا کار سوء استفاده ای نکردم، نه دزدی کردم نه رشوه گرفتم، کار خودم رو انجام دادم. هر دستگاهی دیگه هم باشم، امروز هم در دستگاه اسلامی باشم، کارم همین. اون وقت همین کارم کردم، حالا همینا. صفانم همینو گفت، گفت من آقا شطوربانم، من شطور کرایه میدم، حالا هم شطور دادم برای مکه راه خدا. فرمود دوست داری زنده باشد تا برگرد شطورتو بیاره کرایتو بده یا نه؟ این اندازه آدم دوست داشته باشه که یک ظالمی بماند برای که حق من رو بده، من حق خودم رو میخوام، اما دوستش رو زنده بماند تا حق من رو بده. اون وقت لازمش اینه که به دیگرانم ظلم بکنی. این ارزش این تجارت میاد پایین. شاید پول خوبی هم صفوان گرفت از حاکم مدینه که رفتینم، اما از نظر خدا فما ربحت تجارتهم، این تجارت ربحی نداشت. فردا کتکم داری، تو دلت آلوده شد به محبت دشمنان خدا، از خدا میخواست این زنده بمونه تا موز تو رو بده، اما میخواست زنده بمونه، زنده میمون کاراشو میکرد، ظلمشو میکرد. یعنی در این تجارت قصد طرف هم اثر داره. با کی معامله میکنم؟ چرا؟ خب حالا ما اومدیم الحمدلله نظام اسلامی است و دستگاه کفر و طاغوت برچیده شد و اینجا وقتی کارمند باشیم افتخار داره و. اما خیال میکنید هر که شما در این نظام هر جا کار بکنه ارزشش مثل همه؟ نه، اینجور نیست. ارزش بعضی کارها یه واحده، همون کار با یک نیت دیگری صد واحده. حالا واحدش رو چایچه دلتون میخواد حساب کنید، بگید میلیارد تومن یه واحدش. همین کار از دیگری با نیت دیگری صد میلیارد میارزه، پاداش صد برابر. همین کار از دیگری هزار برابر مزد میدن. این کار همون کاری بود که من کرده. یه مثال باز بزنم که کمابیش با شما ارتباط داری. سربازیست که آقا دعوتش موقع سنین سربازیش رسیده برای سربازی میبرنش خدمت بکنه، آموزش ببینه چند ماه مثلا فلان آماده باشه برای احتیاط. و خب اتفاقا جنگ پیش اومد، صدام علیه لعنه حمله کرد به ایران و سرباز هم مجبور برد جبهه بجنگه. خب فرض کنید، حالا فرض اینامون ما راضی نیستیم به اینجور چیز، ولی خب فرض رفت و شهید شد. خب سرباز مسلمانیست در نظام اسلامی، رفته در جبهه جهاد، جهاد کرده شهید شده. حالا هر چی شما دلتون میخواد فرض کنید این مزدش اینقدر، اسمش رو هم میذارم یه واحد، واحدی که مقدارش یه میلیارد تومانه مثلا، این مزدی که خدا به این میده. خیال میکنید هر که دیگه هم بره سرباز توی جبهه شهید بشه همینه قیمتش؟ ابدا. این سرباز درسته اومده بود در نظام اسلامی هم، خب وظیفه اجباری بود، اومده بود سربازی کنه. بعدم دستور موافق من دست جبهه رفت و اتفاقا هم یه گلوله خود تو مغزشو شهید. اون برای شهادت نیمده بود، اومده بود سرطه سربازشو بگیره، برای معافیتش بگیره، فردا استخدام بجوید. اتفاقا فرستادن جبهه ماشم داشت نمیخواست بره، ولی خب دیگه مجبور بود، اتفاقا رو بشهید. تا یک کسی که عاشقانه کار و زندگیشو تعطیل کنه، زن و بچهش راضی کنه، خودش هم بدون اینکه ازش میخوان داوطلبانه بره در جبهه و افتخار کنه که همیشه در خط مقدم به امید اینکه زودتر شهید بشه. این با اون چقدر فرق داری؟ هر دو شهادته، هر دو حضور در جبهه جنگ اسلامی و امر ولی امر مسلمی، ثوابم داره. اما ثواب این کجا و اون کجا؟ من یادم در اوائل دفاع مقدس یه جوانی بود، از بستگانمون بود، ساکن تهران بود، هر هفته شب جمعه می اومد می رفت مسجد جمعکران احیا می گرفت تا صبح. مادر بزرگش پیش گفته بود که اینقدر میری اونجا شبای جمعه احیا می گیری، برای منم دعا می کنی؟ اون نمی دست نیتش چی بود داری؟ گفت می گرم برای منم دعا می کنی؟ گفته بود آره. چه دعایی می کنی مادر برای من؟ گفت دعا میکنم خدا صبرتون بده. گفت صبر چی؟ این نیت کرده بود 40 شب جمعه از تهران بیاد در مسجد جمعکران احیا بگیره که شهید بشه. و چون مطمئن بود که خدا این دعاشو مستجاب میکنه، این نذرشو قبول میکنه، دعا میکرد که خدا وقتی من شهید شدم به مادرم صبر بده. این کجا و اون کجا؟ چقدر تفاوت این دوتا قیمتی؟ هر دو یه جنسه، جانبازی، فداکاری، دادن جان در راه خدا، اما یکیش یه واحد، یکیش هزار واحد. هزار واحد به اندازه عقل من میگن. ولدینا مزید، شما عقلتون نمیرسه ما چند برابر میدیم. نگاه میکنیم اخلاص چه اندازه است. این کار مخصوص جبهه نیست، برای یکایک من و شما هم مطرح است. صبح که از خواب پا میشم نفس میکشم، برای چی؟ دنبال چه کاری میرم؟ بنده ممکنم برم مثلا کاری را انتخاب کنم، درس بگم، برای اینکه سر ما حقوقم رو میگم. خب البته حقوقم میگیرم، میخوام راه حلال مصرف کنم، نمیخوام از سوء استفاده کنم، کارشم رو درست انجام میدم، کار حلال است و ثواب داره، عبادتم هست. اما کسی است که هر نفسی را میگه خدایا به من توفیق بده اونجور این نفس را بکشم که تو دوست داری. اون کاری را توفیقش را به من بده که تو دوست داری. حالا تو دوست داری باز چند مرتبه داری، چند معنی داری. تو دوست داری یعنی بیشتر گناه ما میامرزی، این یه جور دوست داشتنه. خدا وقتی یک کار رو دوست داشته باشه، اونا وسیله آمرزش قرار میده، نتیجهش میشه که از عذاب نجات پیدا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، نتیجه این تجارت نجات از عذاب. یه جوریش. یکی دیگه هست، فرض کنید حالا بنده خودم هم مثال میزنم، میشم درسی که میگم یا چیزی که مینویسم، منظورم اینه که از اون میوه های بهشتی بیشتر نصیبم میشه یا از همسرهای حورالعین. اینم برای خداست که مزد خداییست، خدا خودش بعد داده. و از ازواج المطهره، اینا رو یک قیمتی داره کار من که انجام میدن. خدا فقط به این نگاه نمی کنه، به اینجا نگاه می کنه. این قلمی که گذاشتی رو کاغذ برای چی گذاشتی؟ برای اینکه از جهنم نجات پیدا کنی، یک. برای اینکه ثواب بهشت داشته باشی، دو. یا سومش اینه که چون خدا این همه نعمت به من داده، شکر نعمت خدا رو میخوام. چیزی نمیخوام، میخوام بنده شکرگزاری باشم. این قیمتش با اون دوتایی خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. آیا از این بالاتر هم هست؟ اگه بتونه یک کسی کارشان برای خدا که انجام میده فقط برای این باشه که خدا دوست داره این کارو، همین، هیچی دیگه نخواد، تایید دلشین باشه اگر خدا جهنم میبری ببر، اگر از بهش محروم میشم حاضره، تو خوشت بیاد از این کار با من هر معامله میخوای، من فقط میخوام تو خوشحال باشی. داستانهای عشقی شنیدی؟ لیلی و مجنون؟ این اون نمیگفت من میخوام التزاز جنسی هم ببرم، نمیخوام حتی باید اونس بگیرم و بیشنم با هم معاشقه کنم، فقط من یه جوری میخوام رفتار که تو خوشت بیاد که من این کار انجام دادم، همین. میزنی بزن، میکشی بکش، میرانی بران، من فقط میخوام تو خوشحال باشی از این کار من، کاری که تو دوست داری انجام بده. اگه میخواد تعبیرش رو تو قرآن پیدا کنید، این آیه را برید دنبال کنید، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، یعنی هیچ قصدی برای انجام کار ندارد جز رضای خدا. این کار با اون کاری که برای نجات از جهنم یکی، یا صرفا انجام تکلیفی و تکلیف واجبی است بودم که جهنم نرم، میترسم اگه نرم جهنم رو ببرن، این کجا اون کجا؟ اگر ما سعی کنیم در همین کارهای کوچیکی که انجام میدیم، کارهای بزرگ مثل شهادت و اینا به این آسونی ها نیتش از مثل بنده ای بر نمیاد. او مثل قاسم ابن الحسن رو میخواد، او مثل اولیای خدا رو میخواد، از من بر نمیاد. اما میتونم سعی کنم در همین کاری که میکنم سعی کنم قصد مادی نداشته، سعی کنم کارم رو اونجوری انجام بدم که طرف معطل نشه، به زحمت نیفته، کمکش کنم، دستشو بگیرم، راهنماییش کنم، زودتر به کارش برسه. میتونستم اینجا ازش استفاده مادی بکنم؟ نکنم. هدیه میده؟ نپذیرم. من کار برای رضای خدا انجام میدم. از این کارهای کوچیک آدم عادت بده که خودش را کم کم رشد می‌کنه. امروز مسئله رفتن اربعین رو زیارت سید الشهدا بود. کسانی هستند میرند پیاده روی، پیاده بالا از اینجا شهر خودشون یا از نجف تا کربلا. نذر کرده بوده که اگر مثلا فلان خونه ای را بتونه بخره، یک سفر پیاده از نجف تا کربلا بره. نظرش برآورده شده، حالا میره انجام میده. مزد کارش چیه؟ اما خونه ای که خریده. نظر کرده بود که خونه را به برکت سید الشهدا بخره، برایش فهم و پول نداشت، خدا جور کرد. حالا میخواد نظرش بده. مریضی داشت، دکترها گفته بودن این سرطان، معلوم نیست تا یه ماه دیگه زنده بمونه. نذر کرده که زنده بود، سالم شد، شفا پیدا کرد، یک سفر زیارت سید الشهدا میره. چقدر این زیارتش میارزه؟ اون شفای اون بیماری مزد اینه. دیگه چقدر طلب کاره؟ اما کسانی هستن جوری دیگه هستن، چه اونایی که میرن، چه اونایی که پذیرایی میکنن. پیر از این یه دوتا مرغ داره، تخم مرغاشو جمع میکنه، یه ما برای مسافرین اربعین که میرن اونجا میبره پذیرایی میکنه. کل هستیش همینه. اگه هر چی دیگه هم داشت، با چه اصراری؟ این با پول میشه قیمت کنن؟ این چقدر میارزه این کار؟ یکی از دوستان میگه اونا رو به زور بردن توی موکبی، غذا که برام آوردن هیچی، اومدن جورابامون رو در آوردن شستند، به زور از پامون کشتن بیرون جورابامون، جورابامون رو بشورن که بوی عرق نده. من فکر کنم آیا حاضرم جوراب یک کسی رو از پاش دردم برم بشورم در مقابل 1,000,000 تومان؟ جوراب بشوره؟ کف راکس بزنه؟ چه دلیلشه؟ محبت عشق. این قیمت نداره. والذین آمنوا اشد حبا لله. سعی کنی این محبت را افزونتر کنی، محبت به خدا و اولیای خدا. این یک کیمیایی است در همه کارامون اثر میذاره. قیمتش را از یک به میلیون ها برابر افزایش میدی. حسابش از دست ما دیگه خارج میشه. کرام الکاتبین اگه بتونن حساب کنن چقدر این تفاوت قیمت پیدا میکنه. کاری که پا برایش چیزی نمیخوام. امام سجاد در دعاشون میفرمایند الهی لو کان رضاک فی ان اقتل سبعین مرتن و اشد ما یقتل به الناس کان رضاک احب الی. اگه بدونم که رضایت تو خوشنود تو در اینه من 70 بار کشته بشم با فجیع ترین وضع، من رضای تو را از این دوستر دارم. هم داره بشه که زنده بمانم سالم، کسی به من اذیتی نکنه، اما اون رضایت تو برای من پیدا نشه. در مقابلش یک بار کشته میشم دوباره زنده میشم، دوم سوم تا 70 بار من اینو ترجیح میدم 70 بار کشته بشم اما تو خوشت بیان، من اونو ترجیح. ما تابع این مکتبی، اینا امام ماست. همه شما شنیدید آخرین لحظات سید الشهدا نقل میکنن این شعر را میخوند. نمیدونم حالا نقل به معناست یا واقعا شعر خود حضرت هم. ترکت الخلق طرن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراک. همه هستی را به خاطر رضای تو رها کرد. ترکت الخلق طرن، همه را در راه عشق تو فی هواکا و ایتمت العیال، زن و بچه هم را یتیم و بیوه کردم. چرا؟ لکی اراکا، برای اینکه به رؤیت تو نائل بشه. روز عاشورا بعد از شهادت 72 تن از یاران و فرزندان و خودشان در حال مرگه، اینجا جای بلوف زدن هم هست، میگه همه اینها را دادم فقط برای یه چیز، چون تو را دوست داشتم میخواستم تو را ببینم. این که ما بریم زیارت اربعین، این که مجالس عزاداری تشکیل بدیم، سینه بزنیم، اطعام بکنیم، نذر بکنیم و چیزهای دیگه، برای اینکه یه مقداری با این مکتب آشنا بشیم. سعی کنیم یه شباهتی به اینا پیدا کنیم به خاطر رضای خدا از خیلی چیزا صرف نظر کنیم. اول چیزای کوچیک، یواش یواش وقتی آدم شروع کرد خدا کمکش میکنه، تدریجا کارهای بزرگتر میتونه انجام بده. پروردگارا تو را به مقام اون کسانی که خیلی بیش از همه اونا رو دوست میداری، یکیش سید الشهدا است. خدای تو را به مقام سید الشهدا قسم میدیم دلهای ما را لبریز از محبت حسین و همه اهل بیت بفرما. آمین. بر معرفت و ایمان ما بیفزا. آمین. ما را حسینی زنده بدار. آمین. حسینی بمیران. آمین. و با حسین محشور کن. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. در ظهور ملیه از تعجیل بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما.